بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که آیا موکل خیار مجلس داره یا خیر؟ امام خمینی رضوان الله علیه یک استدلالی ذکر کرده برای اینکه موکل خیار مجلس ندارد. اصل این استدلال مال سید یزدیه و مرحوم سید تو حاشیه مکاسبشون فرموده که کلمه که بیع مشتقه و مشتق اسمیه، مشتق فعلی مثل فعل ماضی یا مضارع، هم شامل صدور فعل می شود و هم شامل سبب فعل. و مثال زده فرموده که احرق زیدون امرن، زید امر را سوزاند، و همینطور احرقت نارو امرن، آتش امر را سوزاند. فرموده تو این دو تا مثال کلمه احرقه در هر دو تا حقیقته و نسبت حرق یا سوزاندن به زید که سبب سوزاندنه و به آتش که مباشر سوزاندنه مثل همه. باز یه مثال دیگری زده فرموده که وقتی یه نفر یکی رو کتک میزنه تا ادب بکنه، میشه بگوییم که اون ضارب ادب کننده است، میشود بگوییم ضرب ادب کننده است، یعنی میگیم که همین کتک ادبش کرد. پس نسبت دادن فعل به فاعل مباشر و به فاعل تسبیب هر دو یکسان و حقیقت، هر دو تا میشه حقیقت. خب آره دیگه، تو انبتر ربی البغله، حالا تو علوم بلاغی اینا رو میگفتن مجاز، ولی سید معتقده که ما اصلا تو این بحثای فقه اصولی حقیقت و مجاز برامون مهم نیست. اونی که مهمه اینه که مراد متکلم را بفهمیم. مراد متکلم اینه که اینجا میخواد نسبت بدهد رویاندن گیاه را به بهار یا میخواد نسبت بده به خدا، یا میخواد نسبت بده به کشاورزی. این برامون مهمه، یعنی مراد را بفهمیم. نوع دلالت و استعمال هم مهم نیست. این نظر سیده. بنابراین سید یزدی از این کلام نتیجه میگیره که البیان بالخیار، چه اون کسی که سبب بیعه که خود موکل باشه، بچه اون کسی که مباشر بیعه که وکیل باشه، هر دو خیار دارند. بله، اینو اتفاقا خود سید اینو داره این بحثا. بله، سید نظرش اینا میفرماید که این که اصلا تو کتابهای علما از قدیمن مرسوم شده، میگویند وکیل کل آلت است للموکل، زبان وکیل زبان موکله، عمل وکیل عمل موکله. فراوان تو کتاب های فقهی میگفتن ید وکیل ید موکل. اینا خیلی هست دیگه. اینا میگه همش جواب همه اشکال شماست. فرق نه دیگه، فرقی نمی کنه. چجور شما آتش رو میگویید هیچ اختیاری از خودش نداره، آلت هم همینجوره. وقتی میگیم که وکیل زبانش زبان موکله، این اینکه اون آتش ها، یعنی هیچ اختیار از خودش نداره، هرچه از مال اینه. آره همین، حالا میخوام که یعنی این بعد بینی اینا مغالطه شده یا نشده. این توضیحی که تا این شخص کردم اینه کلمات سید بود. امام خمینی اومده ناظر به همین حرفا یه استدلالی آورده. سید از این کلمات نتیجه میگرفت که وکیل خیار دارد، موکل هم خیار دارد. امام خمینی میفرماید که اونجایی که مشتق فعلیه مثل همین احرقه یا مثل ضربه، و به عبارت دیگر در افعال تولیدی، مقصود از تولید هم در مقابل کسب، یک کسب داریم یک تولید. تولید یعنی این که خود فعل را نمی شود انجام داد، سببش را انجام می دن. وقتی سبب انجام شد اون مسبب تولید می شود. این را میگن افعال تولیدی. مثل این که می خواهیم مثلا اینجا را گرم بکنیم، نمیشه اینجا رو گرم کرد مگر اینکه آتش روشن بکنیم. وقتی آتش روشن کردیم خود به خود دیگه اینجا گرم. اینو میگن افعال تولیدی. در مقابل کسب که کسب یه نظریه مال اشاعره. از این آیات شریفه قرآن که کلمه کسب توش به کار رفته ها، و به ما کسبت ایدی کن، از اینجور آیات این کلمه کسب رو گرفتن. تو بحث جبر و اختیارم میگن که نه جبر درسته نه اختیار بلکه کسب. نظر اشاعره، اشاعره میگن کسب در مقابل تولید. خلاصه حالا فعلا بحث ما درباره افعال تولیدیه. امام خمینی میفرماید که مشتقاتی که فعلا اینها معناشون معنای حرفیست، و معنای حرفی جزئیه. خاصه چیزی که جزئی بود نمیشه هم شامل مباشر و هم شامل سبب دوتاش بشه. این راجع به مشتقات حرفی، مشتقات فعلی، مشتقات فعلی. و اما مشتقات اسمی،
این استدلال امام با توجه به قول سید برای اینکه مثلا واقع اختیار مجلس نداره، با هم یه موقع منافات داره استدلال رای در جایی باشه نه حالت نه حالت نه حالت
چه. و اما مشتقات اسمی، مشتقات اسمی مثل البیان بالخیار. اینجور مشتقات می شود که دلالت بکنند بر یک معنای عامی، و اون معنای عام همه مصادیق رو بگیره. بلی در ما نحن فیه، هر عنوانی را که در نظر بگیریم البیان مشکل داره و شامل اون نمی شود. بنابراین موکل خیار نداره. توضیحش اینه که ما سه تا عنوان داریم، یکی من صدر عنه الفعل یا من صدر عنه البیه، اونی که بی یا این فعل این کار از او صادر شده که خود وکیل، این یه عنوان من صدر عنه البیع، اون که بی از او صادر شده. عنوان دوم من کان سببا للبیع، یا بگویید من تسبب للبیع، هر کسی که سبب بیع بوده. که مثلا فرض کنید خود موکل، موکل سبب بیع. این دوتا عنوان. عنوان سومم ترکیب این دوتا، این دوتا را جمع بکنید، بگیم من کان سببا للبیع او کان البیع صادرا منه. حالا میخواییم ببینیم کلمه البیعان بالخیار، این البیعان کدام یکی از این ستاره میگیره؟ این روشنه که فرماشات امام خمینی دارم میگم، این روشن است که البیان به معنی این آخری نیست. یعنی بگیم بیان یعنی که من کان سببا لصدور البیع او صدر منه البیع. البیان اینجو معنایی که نداره، علت این که اینجور معنایی نداره اینه که این معنا مرکبه، در حالی که البیان مشتق و مشتق بسیطه. خب یه عنوانی بیارید که این دوتا رو بگیره. حالا اون حرف من بود، حرف امام خمینی. بل مرز میکنم که میشه یک کلمه بر چیزی وضع بشود که ما نمیدونیم، مصداقشو میدونیم یا مفهومشو خودشو نمیدونیم، اما امام این چیزی نداره. امام با یک کلمه رو بتونه تصور کنه. چرا میشه؟ یعنی این مشکلش میشه دم. پس امام میفرماید که البیان به معنی کسی که سبب بیع است و کسی که صادر کننده بیع است به این معنا نیست. یعنی نمیشه دوتاشو بگیره، چون عرض کردم این مرکبه و اون بسیطه. همینطور اون دوتا هم غلطه. بگوییم البیان یعنی کسی که سبب صدور بیع است. سببیت مثل کلمه انتصاب یا مثل کلمه رابطه امثال اینا معناهای حرفیه، در حالی که مشتق اسمی باید معناش غیر حرفی باشه. پس البیان به معنی کسی که سبب استم نیست. بیعه اونی که سبب بیعه به این معنا هم نیست. و اما اینکه بگوییم البیان به معنی اونی که صدر عنه البیع، یعنی اونی که بیع رو صادر کرده، یعنی خود وکیل، اگر اینجوری بگوییم اینم ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این بود که موکل خیار داره یا نه، کاری به وکیل نداشتیم. بله. خب بله درسته. نه بینیم اون سببیت مال هیئته نه مال ماده. خب چرا دیگه؟ سببیت معنی حرفیست و مال هیئت، اون تو معنی اسمی اون ماده است. خب پس بینید امام رضوان الله علیه با این فرمایشات اینجوری نتیجه میگیرد کلمه بیان نمیشود شامل موکل بشود، پس موکل خیار نداره. این دیگه تا اینجا توضیح فرمایش امام. یه دیروزم اشاره کردم یه استدلال واقعا ابتکاریه تو کلام امام و حرف خیلی دقیقی، بلکه این حرف رو با همه دقتش نمیشه پذیرفت. این چند تو اشکال داره. یک اشکالش اینه که اگر فرزن کسی بگوید بیعان، یعنی کسی که صدر عن حلبی، اگه اینجوری بگویید خب شامل وکیل میشه دیگه، وکیل صدر عن حلبی. حال لغت رو الان توضیح میدم. خب اما اشکال فرمایش امام، اولا از نظر لغت تو کتاب مختار السهاه رازی میدونید کتاب سهاه جوهری غلط خیلی داره و بعضیا میگن بهش اصلا استناد نکنید چون اشتباه تو کتاب سهاه خیلی هست، ولی مختار السهاه که خلاصه سهاهه بسیار کتاب دقیقیه، اشتباهات جوهری رم اصلاح کرده. توی مختار السهاه میگوید که قد یقال للبایع و المشتری البیعان، به بایع و مشتری میگویند بیع. پس کلمه بیع یا بیعان یعنی همون بایع و مشتری. باید ببینیم کلمه بایع و مشتری به موکل گفته میشود یا نمیشود. پس تو لغت این معنا رو داره، توی اصطلاح و عرف اگر کسی قسم خورده باشه که چیزی را نفروشد یا نذر کرده نفروشه و بعد وکیل بگیره که وکیل اون چیز را بفروشه، نظر کرد خونشون رو نفروشه، حالا وکیل گیره به وکیل گفت خونه ما رو بفروش، آیا چنین کسی مخالفت با نظر یا مخالفت با قسم کرده یا نکرده؟ این اختلافیه ها، بعضی ها میگن که این مخالفت با نظر کرده، بعضی ها صریحا فتوا دادن گفتن که مخالفت با نظر نکرده، هر دو جورش فتوا هست. اما فتوای خود امام خمینی اینه که چنین کسی هنس نظر کرده، این مخالفت با قسم یا نظر شده.
مثالش بهتر بود این که اگر نظر بکنند بایع قرار بگیرد، ما مشکل ما سر بایع و بیعانه. اما اگر نظر کنند بر این که چیزی را نفروشد، یعنی اینکه انتقال ملک ندهد، در واقع معنیش اینه.
بله
این مشکلی را حل نمی‌کنه. حتی شب. اگر امام مثلا نظرشون اینه
که
نظر میشه،
کمک
کنه به مسئله ما.
چرا میگیم که کلمه بیعان یعنی بایع و مشتری؟ یه نکته. نکته دوم اینه که حالا می‌خوایم ببینیم وکیل یا موکل، این دوتا وکیل و موکل اینو بایع و مشتری میشن یا نمیشن. عرضم اینه که فتوای امام این است که اگر کسی وکیل گرفت در فروش چیزی، خود موکل بایع، خود موکل بهش میگن بایع و خلاف نظر عمل کرده، بنابراین موکل بایع است به دلیل مسئله نظر و بایعم موکل و بایعم بیع به دلیل اون لغت. معناش اینه که حدیث البیعان موکل رو میگیره، نتیجه میشه دیگه. خلافاً لینی که امام فرموده. نه نه نه، اون حال بس دیگریه، اون حال فعلا کار ندارم. نه فعلا بس اینه که آیا کلمه بیان موکل رو میگیره یا نمیگیره. امام میگه نمیگیره. نه اتا بس همینه، فعلا بس سر همینه که آیا موکل بایه اون یا نه. وکیل رو که گفتیم که مثلا بایه نیست، همون مسئله انصراف که گفتیم و گفتیم وکیل خیار نداره. حالا میخواییم میگیم وکیل که نداره موکل داره یا نه. امام میگه موکل هم نداره هیچ کدام. تو این مثال این حدیث نمیگیره، عدل دیگر میگیره داره. این حدیث نمیگیره این نظر. آره به نظر امام اونجایی که یک کسی وکیل بگیرد خونه ای را بفروشد، نه وکیل خیار داره نه موکل هیچ کدام. بله بایه خود آقای مثلا مالک، اما بیه نیست. بایه هست بیه نیست. میدونم امام بین ببینیم من برای چی رفتم میگم لغت میارم برای این که بایه برای این که یک کسی خوب آدم بزرگیه داره میگه که آقای مالک با اینکه خونش رو فروخته بایه هست بایه نیست. من خواستم لغت شاهد بیارم که نخیر اینجوری نیست. هر کسی که بایه بایه. و بعدم شاهد آوردم که این آقایی که موکله بایعه طبق اون نظر، و هر کسی هم که بایعه بایعه طبق لغت. مراد مخالفت با همین فرمایش امام. و به عبارت دیگر، به عبارت دیگه اینه که بیعه تعریفش این بود تبدیل دو طرف اضافه. بی منش اینه ها، این کتاب الان به من نسبت داده میشه، منو میگن مالک. بی میکنیم یعنی این که از این به بعد میگیم شما مالک نه من، یعنی اضافه رو عوضش میکنیم. الان نسبت به من داره، بعد نسبت به شما پیدا میکنه. این معنای بیه، تبدیله دو طرف اضافه، انتصاب. الان این مال به این نسبت داده میشه، اون مال به اون یکی، بعد جا به جا میشه. این جا به جایی رو میگن بی. اگر بی را اینطوری معنا کنیم، عوض شدن یا تبدیل شدن دو طرف اضافه، چه اشکالی داره؟ ما اینجوری بگوییم بی آن وضع شده بر اینا، من بدل الاضافه. این معناش بیه یعنی چی؟ هر کسی که اضافه رو نسبت را جا به جا میکنه. ببینه اون حالا تو تعریف به اونا جواب داده. پس بیه معنیش این شد هر کسی که طرف اضافه رو جا به جا میکنه. وکیل طرف اضافه رو جا به جا میکند، چون وکیل وقتی میگه فروختم یعنی این مال که تا حال مال این بود بشه مال اون، اون مال که تا حال مال اون بود بشه مال این. موکلم همین کارو میکنه. موکلم تا حالا این آقا طرف اضافه یه کتاب بود، از این به بعد این آقا طرف اضافه یه پوله نه کتاب.
دلیل لغتی که حضرت عالی آوردین هم دلالت نمی‌کنه، برای که حقیقتاً بیه بر بایه صرف میشه. چرا؟ قدیوقات یا قدیورات آورده.
خب
و این معلوم نیست استعمالاً یا حقیقتاً.
نه دیگه ظاهر لغت همینه که یعنی وضعه، یعنی لغت داره میگه قدیوقات لبایه و مشتری بیان. یعنی حال گاهی به جای اینکه بگن بایع میگن بیه، این حدیثمون گاهیه.
اصلا این ظهور در استعمال داره نه در حقیقت.
نه
در
نه.
حقیقت باشه خب بگه معنی این اینه، نه اینکه قد یقال. مثل اینکه بگن قد یقال لرجل الشجاع اسد.
خب
این معنیش خب. این نیست که حقیقتا این معنیش اینه.
ظاهر کتاب های لغت اینه که متخصص مورد استعمالن نه متخصص وضع و موضوع له، ظاهرش همینه. ولی همون کلامی که از سید من نقل کردم و سیدم که میگه که اون چی که بر من مهمه اینه که بدونیم تو روایات این کلمه در چی به کار رفته، حالا به کار رفته تو این معنا چه حقیقتن چه مجازن و استعمالن، اینش که مهم نیست. یعنی من با یه مراد متکلمو بدونم بچه مراد چی این مهم نیست. پس بینه الان مرادم با این کلام این بودا، این که امام فرمود بیان مشتقه و مشتق یا باید من صدر عن الفعل بگه یا من تسبب للفعل را بگوید یا دوتاش را و گفت دوتاش میشه مرکب و نمیشود. اینجور که مرز کردم نمیشه کلمه بیان دوتا را بگیره مرکبم نشود. بیان یعنی اون کسی که طرف اضافه رو جا به جا میکنه. من بدل الاضافه، من بدل الاضافه، هم وکیله هم موکله. آره دیگه من بله بنید من اون جامعه رو پیدا کردم چون دارم برای به امام اشکال میکنم. اگر پیدا نمی کردم من مشکل نداشتم، ولی فقط میخواستم اشکال مبنایی نشه. نه الان مبنایی نشد، الان مبنایی نشد. اما مبناش این بود که باید این کلمه وضع بشود بر یه جامع و اون جامع هم بدونید. خب من میدونمش، اما حالا چیه؟ اومدم رو تعریف بی. تعریف بی و شیخ انصاری میفرمود انشاء و تملیک عینن به ماله، انشاء و تملیک عینن به ماله. بعضی هم میگفتن مبادلت و مالن به ماله آقای خویی و امام خمینی، هر دو میگفتن تبدیل طرف یل اضافه. تبدیل و طرف یل اضافه یعنی این که این کتاب مال منه، اون پول مال شماست، این اضافه ها را جا به جاش کنید، کتاب بشه مال شما، پول بشه مال من. این معنای بیعه، تبدیل اضافه. این اضافه به من داره، حالا اضافه به شما، پول اضافه به شما داشت، حالا اضافه به من. این معنای بیعه. این اضافه، تبدیل اضافه، تبدیل اضافه هم کار بایعه هم کار موکل هم وکیل. چرا؟ هنس پس برای چی بود؟ هنس همین بودی؟ گفتم کسی که قسم میخورد خونشو نفروشه اگر وکیلش فروخت مخالفت با نظر کرده، عرفن به این میگن فروشنده. کسی که میره زن میگیره، اون روحانی که عقد خونده اون میگه زن گرفتیم، یا این آقا میگه من زن گرفتم. نه 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 همچنان. خب این تا اینجا راجع به این فرمایش امام. یه نکته جزئی دیگه مرز کنم، حاضر کلو مضافن بر این که حکمت خیار هم اینه که موکل خیار داشته باشه. حکمت خیار این بود شارع اومده. تو فقه ما این چیزا خیلی بحث نشده سابه. تو فقه با یه ما یه بحث اینجوری مطرح میکردیم، شارع مقدس یک قانونهای حمایتی داره، حمایتی. مثلا فرض کنید این که میگه صغیر معامله نکنه، ولیش معامله کنه. این یعنی چی؟ این میخواد حمایت بکنه از مال این بچه. درست، این حمایت از اینه. ولی اگه اجازه میداد بچه معامله بکنه، خب کلا میرفت سرش و سریع انبالش ازش میگرفتن. شارب بر این که از این بچه حمایت بکنه گفته که بچه معامله نکنه. یه چند تا از اینجور حمایت ها ما تو دین داریم. مثلا فرض کنید که مثلا حمایت، یه زنی رو میگیرن میخوان محاکمش کنند یا میخوان بازجویش کنند. یه چند تا قانون حمایتی تو دین داریم. حمایتی اینه که میگیم یا اینکه بازجو کننده هم زن باشه، زن از زن بازجویی کنه، یا اگر مرد میخواد از این زن بازجویی کنه محرم این زن کنار این زن باشد، یا اینکه مثلا میگیم اگه مردی میخواد از یه زن بازجویی کنه توی یه فضای بسته نباشه، توی یه اتاق و درش هم بسته، در اتاق باز باشه کس دیگری هم ببینه. اینا رو میگن که قانونهای حمایتی دین. این دین میخواد از این زن حمایت بکنه پر زن نترسه یا نمه فلان نشه. یکی از قانونهای حمایتی دین که دین میخواد از مردم حمایت بکنه همین مسئله خیاره، خیار مجلس. این رو گذاشته که سر مردم کلا نره، مردم فکر بکنن این چیزی که خریدن به نفعشون هست یا نیست. قانون حمایتی خیار اقتضا می کند که مبکل خیار داشته باشه. آره دیگه همین گفتم، ولی به عنوان مؤیدم گفتم و نه دلیلا گفتم. حاضر کلو میشه این را هم اضافه بکنی. بله بله، ممنوعه. بله سا گفتم اینا معمولا هم تو فقه ما نمیگن چیزا رو، ولی اینا حرفای خوبی سا بگیم که شرع اومده به عنوان حمایت از مردم که کلا سرشون نره خیار مجلس گذاشته. این خیار مجلس حمایتی اقتضا میکند که مبکل خیار داشته باشه. حمایت به اینه، نه به این که نداشته باشه. السلام عليكم.